بسم الله الرحمن الرحیم. ما در مقام تعریف دین قرار گرفتیم و عرض کردیم که دین رو باید با لحاظ سه مؤلفه و سه فاکتور تعریف بکنیم. تعریفی رو که من میخوام از دین ارائه بدم مربوط به ادیان الهی است، این خصوصیت اول. تعریفی رو که من میخوام از دین ارائه بدم یک تعریف مفهومی انتزاعی است، این خصوصیت دوم. و تعریفی رو که من میخوام از دین ارائه بدم تعریفی است از خود دین و نه از تدین و اعتقاد و ایمان. این به خاطر این معناست که بسیاری از تعاریفی که برای دین شده از دین تعریف نشده، واژه‌ای که آمده در واقع داره ایمان رو تعریف کنه و در دین پژوهی این تفکیک لازم. خب پس ما یک تعریفی رو برای دین ارائه میدیم با این سه خصوصیت. اولین قدمی رو که در مقام تعریف برمی‌داریم به سه تا از تعاریف دانش دین پژوهان غربی اشاره می‌کنم. سه تعریفشون رو نقدم نمی‌کنم، چون بحث من بحث نقد به آرا و افکار اونها نیست. نقد آرا و افکار دین پژوهان غربی در یک بحث در واقع تخصصی است. ممکنه مثلا فرض کنید عده بیا ما میخوام تو اون بحث شرکت بکنیم، اون گام بعدیه. ما اول اون چرا که لازم است یک مسلمان بداند میگوییم، بعد قدم دوم لازم است اون چی که باطل است بدانید. آیا چیزی باطله؟ حالا چی باطله؟ یک، چرا باطله؟ دو، اون قدم اول ما نیست، اون قدم دومه. به نظر منطقی حرف دوم اونه. اول شما باید چی باید بدونید؟ ما راجع به چی بدانیم داریم صحبت میکنیم، همه حرفای ما همینه. بعد بحثای تطبیقی مطرح میشه که اون دوره های تخصصی تری رو داره. سه تا تعریف از دین پژوهان غربی مطرح میکنم. تعریف اول از ویلیام جیمز، ایشان دین رو تعریف میکنند به این که دین عبارت است احساسات، اعمال و حالات معنوی که افراد در تنهایی در برابر الوهیت دارند. اولا ایشان به در واقع بعد فردی دین اشاره میکنه و فقط به یک شأن انسان اشاره میکنه، انسان در مقابل الوهیت. این یه تعریف از دینه. پس در تنهایی وقتی میگه، یعنی در واقع شأن دین رو یک شأن فردی میداند. وقتی میگه نسبت به الوهیت، یعنی فقط به یکی از ابعاد انسان اشاره میکنه و نه تمامی ابعاد. یه تعریف. تعریف دیگری که ارائه شده از پارسونزه، او میگه بیان که دین مجموعی از عقاید، اعمال، رسوم و نهادهای دینی است که انسانها در جامعه های مختلف بنا کردن. انسانها در جامعه های مختلف بنا کردن، یعنی منشأ دین رو خدا نمی داند. الزاماً این معنا براش یک معنای جدی نیست. نظریه سوم، برادران، از نهادهای دینی در غرب مثل کلیسا میمونه، در مثلا مسیحیت کلیساست، کنیسه در فرض بفرمایید که یهودیت، و مسجد حوزه علمیه در اسلام، نهادهای دینی هستن دیگه. تعریف سومی که ارائه میشود تعریف هربرت اسپنسر هستش. اون میگه دین اعتراف. ببینید تعریف به اعتقاد، اعتراف. ما گفتیم دین رو به چی باید تعریف بکنیم؟ نه به اعتقاد و نه به تدین عمل کردش، دین رو به اعتراف. اعتراف یعنی یک نحوه اعتقاد. دین اعتراف به این حقیقت است که کلمه موجودات ظهور و پرتو موجودی هستند که برتر از علم و معرفت است. همین صرف ربط انسان به خالق، این رو دین میدونه. این اعتقادش میشه اعتقاد دین. نظر نظیر این نظریه رو ما در مقاس عرفانی داریم، نظریت اسما و صفات. این سه نظریه در تعریف دین از دین پژوهان غربی. اما بیایم سراغ متکلمین اسلامی. اینجا هم نمیخوایم نظر همه رو بیان بکنیم، به دو سه تا از نظریه های مهم اشاره بکنیم و بعد نظر خودمون رو بیان خواهیم کرد انشاءالله. نظر اول نظر ابن میثم بحرانی است، شارح نهج البلاغه. ایشان تعریفی از دین ارائه دادن، از متکلمین اسلامی. ایشان در تعریف دین می‌فهمند دین در اصطلاح و عرف به شرایعی گفته می‌شود که از جانب خداوند به واسطه پیامبران برای بشر آورده شده. به سه رکن اصلی دین اشاره می‌کنه: از جانب خدا، توسط انبیا، برای بشر. اما نمیگه این چیزی که آورده میشود چیست؟ شریعتی است. خب شریعت مراد چیه؟ مراد از شریعت چیه؟ شرایعی. خب یعنی چی؟ به چی الان شما میگی شریعت؟ اون پیام، اون محتوا باید چه جامعیتی داشته باشه؟ اینو اشاره نکردم. دومین تعریفی رو که من مطرح میکنم تعریف علامه بزرگوار مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه، صاحب کتاب شریف المیزان. دین روش، دین روش ویژه‌ای برای زندگی بشر که مصلحت دنیوی انسان را در جهت کمال اخروی و حیات ابدی او برآورده سازد. از این رو لازم است شریعت در برگیرنده قوانینی باشد که به نیازهای دنیوی انسان نیز پاسخ بدهد. نکته ای رو که حضرت علامه طباطبایی رحمت الله در تعریف دین بهش تکیه کردن این است که دین پاسخگوی مصالح دنیوی هم هست. پس دین یک سبقه اخروی نداره، دین فقط اخروی نداره. دینی نیستش که مثلا فرض کنید یک چشم‌اندازی رو برای شما مشخص بکنه، آخرتی، آقا اونجا بهشته. نه، به شما میگه در دنیا چگونه عمل بکنید که به اون بهشت برسید، این دنیا رو چه شیوه ای درش اتخاذ بکنید که به کمالات اخروی و حیات ابدی برسید. و نکته دومی که حضرت استاد بهش اشاره بکنه، علامه بزرگوار بهش اشاره بکنه، این است که بفرماین قوانینی که نیازهای این نیازها، اگه ما قدیم درس میخوندیم میگفتن مثلا زیرش رو یه خط بکشید بعد سه تا ستاره بغلش بذارید، این یعنی که این چیه؟ صدفانه. نه، این یعنی که خیلی مهمه نیازها، چون بعدها یه بحث میشه که دین حق است، تکلیف است، نیاز است. از علامه به نیاز بودن دین داره اشاره بکنه و این دقیقه در تعاریف معاصری. ما یه بحثی رو شروع میکنیم که شما بگید تا حالا دین داشتیم اما نمیدونستیم که چی داشتیم، حالا میخوایم ببینیم چی داریم، نمیتونیم بفهمیم چی داریم. مشکل کار همینه. شما از بچه وقتی بپرسید که مثلا فرض بفرمایید که بابات خونه هست یا نه، میگه هست، یعنی معنای وجود رو میفهمه، درسته؟ وقتی میگه هست یعنی میفهمه وجود چیه دیگه. ولی وقتی به بچه میگی وجود رو تعریف کن، میگه نمیدونم. این در واقع همون کاریست که بنده و شما بکنیم. شما دین دارید؟ بله. و چی دارین؟ یعنی چی دارین؟ این رو نمیدونیم. پس یک نیازه. به نیازهای دنیوی انسان نیز پاسخ میدهد. از علامه دین رو روش میدانن. بعدها خواهیم گفت که حالا دین روش یا معرفت یا برنامه است، کدومه؟ هم با هم متفاوت. تعریف دومی که از اندیشمندان اسلامی ارائه می‌کنیم از حکیم الهی حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله، شان فرما: دین مجموعه معارف نظری و عملی قدسی است. مجموعه معارف عملی و نظری قدسی است. حالا تعریف که تا آخر بره، قدسی بودن معلوم شده. یعنی مجموعه گزاره‌های ناظر به واقع. چون معرفت نظری ما تو بحث‌های شناخت‌شناسی گفتیم که ناظر به واقع بینش شماست. جهان را آنچنان که هست، حکمت نظری یعنی همین دیگه، جهان را آنچنان که هست. پس به واقع. چرا به واقع؟ چون در مقابل ایدئالیستا قرار می‌گیره. ایدئالیستا واقع‌گرا نیستن، پندارگرا هستن. برمیگرده به بحث‌های ما در اونجا. و عمل، حکمت عملی. و عمل، حکمت عملی. معارف علمی، معارف نظری که واقع رو در واقع بر محوریت واقع، معارف عملی که بر اعمال ماست. حول محور قدسی شکل گرفته است. در حقیقت دین مجموعه معارف دست اول است که معمولا در متون مقدس گرد آمده. با این حساب تعریف دین اسلام چی میشه؟ این میشه مجموعه معارفی که در نسبت با خداوند، محور قدسی مراد ارتباط انسان با خداوند، قدسی دیگه، ذات اقدس اله قدوس است دیگه، محور قدسی. با این حساب تعریف دین اسلام چنین است که مجموعه معارفی که در نسبت با خداوند تدوین یافته باشد، نسبت با خداوند میشه اون عامل قدسی و در متن مقدس قرآن و سنت گرد آمده باشد. یعنی دین آن چیزی است که در قرآن کریم و روایات شریف مطرح است. اینم به یک نکته اشاره بکنه که شاید ما در بحث معرفت دینی، البته ما راجع به چی صحبت میکنیم آقا؟ راجع به دین صحبت میکنیم و نه راجع به معرفت دینی. این جزء سلسله مباحث معرفت دینی است. و نظریه چهارمی که برای تعریف دین مطرح میشه، نظر حضرت آیت الله مصباح یزدی هستند از اندیشمندان معاصر. ایشان میفرمایند به این که دین مجموعه عقاید، اخلاق، قوانین و مقررات اجرایی است که خداوند آن را برای هدایت بشر فرستاده است تا انسان در پرتو آموزهای آن هوا و هوس خود را کنترل و آزادی حقیقی خیش را تأمین کند. جناب آقای مصباح عقیدشون است که آزادی به دو بخش تقسیم میشه: آزادی حقیقی، آزادی توهمی. آزادی توهمی از بیدینی است، آزادی حقیقی از رعایت دین. اگر کسی بخواد حقیقتاً آزاد باشد، باید بنده باشد، باید بنده باشد. آزادی حقیقی کنترل هوا و هوس. اونا توی بحثای در واقع سلوکی مطرح میشه. دید مجموعه عقاید، اخلاق، قوانین و مقررات اجرایی است که خداوند آن را برای هدایت بشر فرستاده تا ایشان در پرتو آموزه‌های آن هوا و هوس خود را کنترل و آزادی حقیقی خیش را تأمین کنند. دین الهی به حقیقت انسان، و باز حضرت آیت الله به این نکته اشاره کردند، و نیازهای او توجه داشته، دین رو بر مبنای نیاز ضروری می داند و برنامه کامل همه جانبه، همه جوانب انسان. حالا توی بحث‌های دقیق‌تر که ایشان در بحث‌های کلامی مطرح می‌کنن، همه جوانب بشر رو اونجا ذکر می‌کنن، ولی اینجا نفهم، ولی همه جانبه این تعریف رو کامل‌تر می‌کنه. همه جانبه ای ارائه می‌کنه که انتظارات او را از همه نظر برآورده می‌سازد. انتظارات دین بشر از دین، شما فهم برنامه همه جانبه است، یعنی تمام شئون انسان رو میگیره، تمام شئون انسان. بعدها خواهیم گفت شئون انسان کدام است. ما فعلا داریم تعاریف رو میگیم، تحلیلی برای تعاریف نمیخوام ارائه بدیم، بعدها تحلیل تعریف خودمون ارائه میدیم، اون تعریفی که خود ما از دین داریم. اگر توجه کرده باشید تعاریف چهارگانه که متکلمان و اندیشمندان اسلامی از دین دادن، سه مؤلفه مشترک داره. مؤلفه اول الهی بودنه، یعنی منبع و منشأ دین ماورایی است، خداست. زمینی ها نمیتوانند دین را کنند، این خصوصیت. حالا بعدها تو بحث‌ها اینکه میگن بعدها، میگن بعدها، بذار بعدها برسه بعد بگم. بعدهایی که دارم میگم تو بحث نبوت اینا مطرح میشه، اینا تو بحث های نبوت ما مطرح میشه. خب منبع و منشأ دین الهی است، یک، همش خداست، برنامه استثنایی خدا. دو، اشتمال دین یعنی جامعیت دین در سه حوزه، در سه حوزه نظام اعتقادی، نظام ارزشی و نظام رفتاری، که میشه اعتقادات، میشه اخلاق، میشه چی؟ احکام. این هم مؤلفه دوم تعریفی است که این آیان دارن. مؤلفه سوم هدفگیری دینه. خب این برنامه جامع در این سه حوزه میاد که چی کار بکنه؟ سعادت دنیا، کمال دنیا و سعادت آخرت رو تأمین بکنه. برای یک چنین چیزی دین طراحی شده. این در همه تعاریف سگانه که من عرض، چارگانه که عرض کردم مشترک. اما تعریف ما هستیم، ما چه تعریفی رو ارائه بدیم؟ میگیم دین مجموعه از معارف نظری و عملی، مجموعه از معارف نظری و عملی در سه کلان حوزه بینش، اعتقادات، ارزش، اخلاق، کنش، رفتار و تکالیف، در سه کلان حوزه که از ناحیه خداوند به واسطه پیامبران، پس منشأش منشأ دینیه، واسطه واسطه کیه؟ وحیانی است. همه نه، به واسطه یک طیف خاص. هر کسی مستقیما نمیتواند با خداوند متصل بشود. این تو بحث‌های نبوت مطرح میشه، چرا نمیشه؟ برای مرتفع کردن نیازهای افراد بشر آورده شده. پس در تعریف ما محتوای دین مرتفع کردن کیه؟ نیازهای بشر، یعنی بحث نیاز لحاظ شده. تا در سایه اعتقاد به آن، یعنی بحث ایمان، و به کارگیری آن، یعنی بحث تدین، به کمال دنیوی و سعادت اخروی نائل شویم. تقریبا برای مرتفع کردن نیازهای افراد بشر آورده شده است، تعریف ما چی میشه؟ تمام میشه، این میشه تعریف دین. منتها معمولا وقتی میخوان یک تعریفی رو ارائه بدن میگن این حقیقت چه هدفی رو تأمین میکنه. ما گفتیم این هدف در سایه ایمان و در سایه چی؟ تدین، دینداری. صرف پیام شما رو به کمال نمیرسونه، باید اون پیام رو بهش اعتقاد داشته باشید. صرف اعتقاد به اون پیام هم شما رو به کمال نمیرسونه، باید اون رو در تمام شؤون زندگی تو چیکار بکنید؟ جاریش بکنید. برای مرتفع کردن تمام نیازهای بشر که در سایه و پرتو اعتقاد به این و عمل به آن، در واقع کمال دنیا و سعادت آخرت استیفا می شود. نکاتی که در تعریف من وجود داره اینه که منشأ دین الهی است، واسطه دین انبیا هستند، برای نوع بشر آورده شده است و برای مرتفع کردن تمام یک نیازها. ضرورت دین میشه مبتنی بر نیاز، نه حق یا تکلیف. و تمام یعنی اینکه دو خصوصیت باید لحاظ بشه. وقتی میگم تمام افراد بشر، وقتی واژه تمام آمده میشود، یعنی اینکه اولا تمام شؤون بشر رو باید لحاظ بکنه، یک. ثانیا تمام نشاطاتی که بشر درش راه پیدا میکند و در واقع تأمین بکند. دو، شؤون بشر چیه؟ بشر یک رابطه با خودش داره، یک رابطه با غیر داره، یک رابطه با خدا دارد، یک رابطه با کهکشان دارد. این چهار نوع رابطه است. و بشر سه نشأه دارد: نشأه دنیا، نشأه برزخ، نشأه چی؟ آخرت. دید تمام نیازهای این سه نشأه را مرتفع می کند در تمام جوانب بشری و تمام نیازهای بشری. این تعریف به نظر میرسه که جامع ترین تعریف از برای دین باشد، که تمام مؤلفه های در واقع نظریه های دیگران هم درش لحاظ شده. اما نکته که بسیار اهمیت دارد این است که ما میگیم دین میخواهد ما را به کمال برساند. اگر ما بخواهیم به کمال برسیم، لازمش این است که ما به تمامی اهداف انبیا توجه بکنیم و تمامی این اهداف رو در واقع محقق بکنیم تا به اون کمال چی آقا؟ برسیم. چون مردم غالباً نؤمن به بعض و نکفر به بعض، این بزرگترین مشکل دینداریه. مردم هر برشی رو که از دین بخواهن برمیدارن، نه هر آنچه را که هست. هران چرا که بخواهن، آوخ اسم خودشون رو هم میذارن متدین، ولی وقتی میان وارد حوزه بحث میشن میبینیم که مثلا حیطه دینداری افراد ایرانی با همدیگه چی آقا؟ کاملا بله متفاوته. این تفاوت موجب می شود که با هم دیگه تفاهم نداشته باشن. حالا اگر در زندگی مشترک باشه منجر میشه به طلاق، اگر در مثلا فصل غیر زندگی اشتراکی باشد دوستی های پایندهی درش وجود پیدا نخواهد کرد. چرا؟ چون ما مرزهای دینیمون با هم متفاوته، در حالی که اگه ما بخوایم به اون کمال لایق برسیم باید به جزئیات اهداف پیامبران در واقع مؤمن بشیم و اونها رو چی بشیم؟ متدین بشیم. من در این جلسه و شاید جلسه بعد، حالا باید ببینم که میتونیم توی جلسه مطرحش بکنیم یا اگر که لازم باشه شاید جلسه دوم رو هم به این معنا اختصاص بدیم که سایر اهداف انبیا که ما باید بهش اشراف داشته باشیم و به اونها عامل باشیم اینا چیا هستن، اینا باید بدونیم تا بتوانیم در مقام دینداریم اون یک دینداری چی باشیم؟ دینداری کامل داشته باشیم. ما معمولا چون خودمون در تدینمون آدم های مثلا فرض کنید که بگم معمولا ناراحت نشن برخی از عزیزان، بالاخره هممون اینجوری هستیم دیگه، کم و بیش، یکی بالاتر یکی پایین‌تر. بعد یهو یک کسی رو مثلا نه خیلی برام تعجب ایجاد بکنه که مثلا این از کجا اومده، از کدام سازمان مثلا فرض کنید ورود پیدا کرده. نه، اون هم آدم عادی بوده مثل بنده و شما، لکن اون اجزاء دین رو به تمامه کنار هم شکار کرده، قرار داده نومن رو به بعض و نکفر رو به بعض نبوده، ورش های دل به خواهی رو از دین برای خودش انتخاب نکرده. اون چرا که هست و این خیلی مهمه که ما از کسی طلب داشته باشیم و به فلاکت کشیده شده باشه کارمون، یعنی من از یکی طلب دارم و ورشکستم شده مفلس و از زندان آزاد شده آمده بیرون، هیچی نداره. اون بدهکار وضع من متوجه شده اومده، میخواد طلب منم بده، نداره، اما وضع منه میره به رقت میفت، میره خونش میفروشه، میره بدهی منو میده. بینی و بین الله، اگه شما باشی میگیری یا نمیگیری؟ میگیری. آقا چرا رو درواسی داری؟ با چرا رو درواسی داری؟ با خودت رو درواسی نداشته باش، میگیری. حالا میگه خدا پدرتو بیاموز. و حال آنکه تعلیم دین آن است که خانه از مستثنیات دینه، بدهکار لازم نیست خونش رو بفروش. کی این کار میکنه؟ من اگه باشم میگم خب بفروشه یه خونه کوچیکتر ما رو نجات بده دیگه. بعد همه میشه که من منشأ کرامت نمیشم دیگه، همین میشه دیگه، چون من این رعایت نمی کنم، چون من این رعایت نکردم، من این جزء دین رعایت بگو اصلا نشدیده بودم این جزئی که تو گفتی، خیالت راحت. ولی صحابی امام صادق همین کار کرد، ابن ابی عمیر به خاطر اینکه صحابی امام صادق علیه السلام بود انداختنش زندان. وقتی آزاد شد همه رو برده بودن، یک کسی بهش بدهکار فهمی اوورد بدهی رو دار تو که نداشتی قو خونه آوردم. چرا؟ گفت جعفر فرموده خانه از بستستنیات دینه، یعنی کسی بدهکار باشه نباید خونهشو بفروشه. خدا وکیلی سخته، خدا وکیلی سخته، خیلی سخته. کی گفته دینداری آسونه؟ وقت ببین ماها کجاها گیریم، به نامحرم نگاه کنیم یا نه، همه گیر ما اینه، همه گیر ما، صد فرنگی مردم هنوز گیر محرم نامحرم. قصد ما اینه که این دریچه رو باز کنیم، باید به اینجا برسیم. ما بخواهیم به اینجا برسیم، با چه روشی باید به اینجا برسیم؟ روش رو ما بگید. آره کار سختی. آقا جان اگه من بخواهم به کمال دنیا و سعادت آخرت برسم، باید تمام اجزای اهداف انبیا رو در زندگیم چیکار کنم؟ محقق بکنم. همش رو، همش رو. کمال و سعادت دو واژه اخلاقی هستن. حالا هر کی که انشاءالله دوبت ما شد که درس اخلاق بگیم، اونجا خواهیم گفت کمال چیه، اونجا خواهیم گفت سعادت چیه. هر کی که نوبت ما شد، نمیدانم، من قصد کرده بودم که همین روزها بگم ولی نشد، چیزایی نمیشود دیگه، کارش میشود. اما این نکته رو خب مقدمتا خدمت شما عزیزان عرض کنم که کمال طلبی یک امر فطریه. انسان ها فطرتاً دنبال کمال هستن، فطرتاً، بر اساس فطرتشون. تو انسان شناسی راجع به فطرت صحبت کرد. انسان ها بر مبنای فطرتشون دنبال کمال هستن، یک، و دنبال کمال برتر هستن، دو. هم کمال طلبی و هم برتری در کمال یک نیاز فطری است. این را همگان دارن، لذا تمام مکاتیب فکری آمده اند کمال را به ما معرفی میکنن. این که انسان به دنبال کمال است فطری است، اما این که چه چیزی کمال است این وحیانی است. این رو عقل نمیتونه بهش برسه. چون برخی میگن ثروت، برخی میگن قدرت، برخی میگن شهرت، برخی میگن نژاد، اینا زمینه‌های فلسفی پیدا میکنه. شما شنیدید نظریه ماکیاولیستی رو دیگه؟ اینها کسانی هستند که نظریه قدرت رو در کمال قبول دارن. شما شنیدید نظریه نژاد پرستی رو دیگه؟ نژاد برتر کیه؟ اینها کسانی هستند که میگن نژاد عامل کماله. که سردمدارشون در دوره‌های معاصر نازی‌ها هستن. این آدم‌ها خشنی هستن. حالا چیه کمال؟ یه دم اصلا میگه کمال لایقه انسان علمه. علم کسی هم نمیتونه باش در بیفته. یعنی اگه من مثلا آقا بگم علم کمال است، یعنی چی؟ دیگر هم دلار به دلار می حرفارم که تقطیع میکنن و میگن آجا آقا علم کمال نیست، پس چی کماله؟ یه دی میگن علم کماله. ایرایی که از کشور میرند در ینگ جای دنیا سکنا میگزینند، در فلان دانشگاه گزینش پیش، اینا کسانی هست که میگن که علم کماله، تو ایران نیست، در دانشگاه کجای کجا آباد هست، منم میرم. خدا نگهدار، دست علی به همراهت. چه کنم؟ حالا الان مثلا بعضی میگن ای عجب آدمه، مثلا فرض کنید متوجه مطالب نیست، میگه یعنی اصلا فرار مغزها اتفاق بیفته. ما چه گفتم فرار مغزها اتفاق بیفته؟ ولی میخوام بگم اون آدمی که دره میره، خب دست علی به همراهش نباشه، دست کی به همراهش باشه؟ من دعا میکنم شما ناراحت نشو. اون که دره میره به خاطر که میگه کمال علمه، دانشگاه تهران هم کمال نیست، باید حتما ابر دکترا از فلان دانشگاه مثلا فرض کنید آمریکا بوده باشه. اینا میگن کمال طلبیه. پس انسان ها به طور فطری دنبال کمالن. اما کمال دنیای انسان چیه؟ کی تعیین میکنه؟ نه ناراحت نباشید، منم مثل شما عقیدم اینه که علم نوع من الکمال، ولی کمال مطلق نیست. هیچ دینی بیشتر از اسلام به علم و عالم و علم و عالم و علم آموزی اهمیت نداده، به حدی که النظر الى باب العالم عباده، روایت رسول اکرم، به در خانه عالم نگاه کنی عبادت. این با هم سنگمون رو واپ کنیم که اول بابا جون ما مخالف علم نیستی، درست شو؟ اما بابا جون آخر بینش تو کجاست؟ نوک بینیته یا دیواره دنیاست؟ این کمالی که تو داری درست میکنی کجا معتبره؟ و بالاخره اگه فقط در دنیا زندگی میکنی خب یک کمال وجود داره، اگه در جای دیگه هم زندگی میکنی کمال اونجا رو پیدا کن. به همین دلیلی میگم وحی فقط میتواند مصداق حقیقی کمال رو بگه، چون کمال طلبی نیازه، ولی در تعیین نیاز بشر مشکل داره، مشکل جدی و اساسی داره. تو بحث‌های دین شناسی، توی بحث‌های نبوت خیلی به مطالب شالا اشاره خواهیم کرد، مستدل. الان به عنوان یک گزاره من بیان میکنم. خب یکی از اجزا اهدافی که انبیا سلام الله علیهم اجمعین معرفی میکنن دعوت به یکتا پرستیه و مبارزه با شرک و بت پرستی، دعوت به توحید و مبارزه کردن با هر چیزی که به عنوان الوهیت یا ربوبیت و هر یک از صفات حضرت حق کنار حضرت حق قرار بگیره. ما اینکه موجودی رو کنار حضرت حق قرار بدیم باهاش چی هستیم؟ مخالفیم. اما در طول حضرت حق یک سری رو قرار میدیم، جاشون هم همونجاست، کسی اونا رو اونجا برداره اشتباه کرده، در طول نه در کنار. سوره مبارکه نحل آیه 37، ولقد بعثنا فی کل امت ما مبعوث کردیم، فرستادیم در هر امتی رسولا، یک فرستاده ای را شعارش چی بود؟ ان عبد الله، اینکه الله را بپرستید. وجتن بود طاغوت، از غیرش اجتناب بکنید. دعوت به یکتا پرستی و اجتناب از بت پرستی و چیا؟ شرک. حالا من از حضرات سوال میکنم، مصادیق بت پرستی چیه؟ مصادیق شرک چیه؟ الان از شما بپرسم مشرک هستی یا نه، میگی نه آقا تو اصلا چرا؟ ما کجا بت تو خونمون داریم؟ ما اصلا بت تو خونمون نداریم، به همین دلیل بت پرست نیست. چون بت تو خونمون ندارین بت پرست نیستین. دیگه الان اون بت پرستای دوران جاهلیت هم بودن نمیتونستن شکل بتو بسازن، چون بت ها دیگه جنبه فیزیکی ندارند، اشکالشون متفاوت شده، قابل ساخت نیست. شما میدونید مصداق بت پرستی چیه؟ حمل آن نه. وقتی نمیدونی پس یکتا پرستم استیدی. آبا نماز بخونم، روزه میگیرم، چه کار؟ بعضی از بت پرستی ها در مرز اعتقاده، نحوه غلط اعتقاد به خدا. لذا ضرورت داره که شما بحث توحید رو بلد باشید. آقا ما خدا رو میپرستیم، دست درد نکنه. کیو میپرستی یعنی؟ یعنی کیو میپرستی؟ خدا رو دیگه. خب کیه اون خدا؟ سخت. در سوره مبارکه اعراف آیه 59 پیام جناب نوح، 65 پیام حضرت هود، 72 پیام، 73 پیام حضرت صالح، 85 پیام از شعیب، 4 تا پیامبر در 4 امت. یا قوم، به قومشون میگفتن یا قوم او عبد الله، الله رو بپرستید، ما لکم من اله غیره. ببینید وقتی یه پیغمبر به امتش میگه الله را بپرستید، یعنی اونجا پرستش بوده، منتها اینا اشتباه میپرستیدن. این حضرات عالی مقام گفتن بابا الله رو بپرستید، مالکم من اله غیره، معبودی برای شما غیر از خدا نیست، غیر از الله نیست. خب آقا جان پیامبر عظیم و شأنم که همین رو گفته که الله رو بپرستید، اما تو میدونی مختصات الله چیه؟ تو چیزی که نمیدونی فکر بکنی موحدی؟ طول و عرض چیزی رو که نمیدانی، الان خدا که طول و عرض نداره که. اما یه بحثی رو یک طایفه از دوستان میومدن پیش بود، جوانای بودن، بحثی رو با ما داشتن، الان توی زمانی نمیشم حالا خیلی بهش اشاره کرد، باهاش صحبت میکردم، بچه خوب بودن، همه متدین به اندازه خودشون. آخه مثلا یه خود بحث اعتقادات با ما کار کنم. چشم، بحث اعتقاد. خب اولی که خدا چیه؟ خدا شاهده این عزیزان بیشتر از اینی که من به شما گفتم از خدا تصور نداشت. خب خدا یه موجود کروی گرده یا التماس دا کروی نورانی ببخشید. من بهش گفتم یعنی وقتی تو میگی یا الله اون میاد تو ذهنت گواره. اومد شد جدی سوال میکرد. اون فکر میکرد مثلا جواب همینطور درست دیگه. یا الله که میگی کی میاد تو ذهنه؟ هر چی که اومد تو ذهنت شرکه، چون خدا به ذهن نمیاد. درست شد؟ زیرک باش، کسی نمیاد به ذهن. پس چجوری بخوای اتصال با این مبدع پیدا کنی؟ سختی خدا. درست اساساً ارتباط در واقع دعوت به یک تا پرستی به عنوان یه عهده. در سوره مبارکه یاسین آیات 60 و 61 به معنا اشاره شده. الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان. بابا شما عهد نگیرید شیطان نپرستید. انه لکم عدو مبین. این بابا دشمن شماست، یه دشمن آشکار و واضحه. و ان اعبدونی، من رو بپرستید. هذا صراط مستقیم، این راه درسته. ان اعبدونی، هذا صراط مستقیم. این عهد در روز الست بلا گفتی، امروز به بستر لا خفتی. اون روز گفتی آره، ولی امروز نمیدونی کجای زندگیته. وقت دید میاد چیکار بکنه؟ اون نیاز درونی شما رو چیکار بکنه؟ متظاهرش بکنه و بهش سر و سامون میده. چون در واقع فطری شماست دیگه. مهمترین دلیل بر خدا فطرته. از دلیل فطرت بر اثبات خداوند دلیل محکمتر نداری برای مردمان عادی مثل ما. و الا خدا شاهده، من هنوز موندم که پیغمبر از بالای کوه آمد، غار حرا آمد پایین، گفت من پیغمبرم. دو نفر سوال نکردن چرا؟ یکی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام و یکی ام المومنین وجود نازنین حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها. نپرسیدن چرا، گفتن آره. دیگران گفتن چرا، معجزه آورد قبول نکردن. خدا پرستی اون دو نفر چی بوده؟ حالا علی ابن ابی طالب که تاج سر، هیچ احدی به منزلت او راه پیدا نمی‌کنه. خدیجه کبرا از کجا راه پیدا کرده؟ این خداشناسی این دو بزرگوار رو بذار کنار، بقیه خداشناسیش رو بهترین راهش فطرته. ما از درون باید موحد باشیم. این نیاز درونی. چرا ما از درون یه عده ایمون شیطان پرستن؟ میگه نگفته اونو نپرستید. و نمادهای اونها کجا داره میاد؟ این یکی از اهداف هم یا سامناری مجموعه. پس یکتا پرستی رو باید بلد باشی و ببینید یکتا پرستی چیه تا در واقع به کمال چی آقا برسی. این یه جزءش. جزء دوم، داوری در اختلافات و منازعات. سوره مبارکه بقره آیه 213. کان الناس امتا واحده. مردم یا امت بودن، با حسرت قرآن داره میگه مردم یا امت بودن، یک پارچه مردم. کان الناس، مردم، الف و لام، ناس، اسم، همه یه مردم یکی بودن، امتا واحده. چی شد تشتت ایجاد شد؟ چی شد تشعب ایجاد شد؟ شعب شعب شدن. چی شد یه اتفاق افتاد؟ فبعث الله النبیین. آنگاه که تشتت ایجاد شد، خداوند انبیا را فرستاد، مبشرین، در حالی که بشارت دهنده هستند، منذرین و در حالی که انذار دهنده هستند، مبشرین و منذرین، در حالی که بشارت دهنده و انذار دهنده هستند. و انزل معهم الکتاب و نازل کرد با اونها کتاب رو، بالحق به حق کتاب رو نازل کرد که چی بشه؟ لیحکم بین الناس، تا حکم بکنن بین مردم، فی مختلفو فی، در اون اموری که با همدیگه چیکار کردن؟ اختلاف کردن. مرجع حل اختلافات بشری انبیا سلام الله علیهم اجمعین هستن. سوالی که مطرح میکنم و جلسه آینده جواب خواهم داد، چون دیگه فکر میکنم بحثم وقتش تمام شده، و اون که چه نوع اختلافاتی رو انبیا درش ورود پیدا میکنن؟ اختلافات زن و شوهری، اختلافات پدر پسری، اختلافات شرکا، دو تا شریک تجاری به تیپ هم زدن، اینو انبیا حل میکنن، این رو مثلا زن و شوهره دارن در آستانه طلاق هست، این انبیا حل چی رو انبیا حل میکنن؟ چی رو اختلافی رو هم؟ فی مختلفو فی، این ما اختلافو چیه؟ ما اختلافو چیه؟ این رو باید راجبش اشاره در جلسه آینده صحبت بکنیم. ولی ما مرجع نهایی حل اختلافاتم کیه؟ خدا وکیلی؟ ببین کیه؟ ما معمولا تفسیرهای شخصی از دین ارائه میدیم. بزرگترین خیانتی که به دین میشه این، یه قدر راجع به صحبت بکنید. دومین هدف انبیا این است که اختلافات رو حل میکنن تا امت، امت چی بشه؟ امت واحده باشد. چرا امت واحده باشد؟ چون خدا از خلایق رو امت واحده خلق. یه اتفاقی افتادی وسط، اینا تشتت پیدا کردن. اون اتفاق چیه؟ میدونیم چیه ها، نمیخوایم بهش اشاره کنم، تو بحثای تفصیلی باید بهش اشاره کرد، این بحث کلامی نیست. خب حالا بخوام این حل اختلاف بکنیم، آقا عقل، عقل رو بذار حل کنه، خب نمیتونه. علم رو بذار حل کنه، خب نمیتونه. خب نمیتونه، خب خلق نمیتونه، نمیتونه، کف دستی که مو نداره نداره دیگه، عقل نمیتونه حل بکنه. بابا خالق عقل میگه نمیتونه حل بکنه، خالق عقل با عقل مشکل نداره، عقل این قدرت رو نداره، علم این قدرت رو نداره. خب فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، خب اینا رو ما فرستادیم با بشارت و انذار، و انزل معهم الکتاب، کتاب بهشون دادیم، کتاب بهشون دادیم بالحق. این کتاب یک چیز حقانی است و حقیقت است. لیحکم بین الناس، تا بین مردم حکم بکنن، فی مختلف و فی، در مواد اختلاف. قرآن کریم ما مرجع حل اختلافاتتون را چی بذارید؟ انبیا. انبیا کجا محل حل اختلاف هستن؟ انبیا. یک، دو، در چه حیطه ای از اختلافات باید ما مرجع رو اونها قرار بدیم؟ دو، حالا من به سوال دوم فقط جواب میدم، اونم یه مقداری که برسیم به وظایف بعدی. الحمدلله رب العالمین.